بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شرح ورقات جلال الدين محلی، وفات 864 هجری، که شرح داده متن ورقات امام الحرمین ابوالمعالی عبدالملک جوینی رحمه الله، وفات 478 هجری. رسیدیم به جلسه 11، فصل فی بیان معنا اصول الفقه. خب این فصل در بیان معنای اصول فقه. قبلا اصول فقه جداگانه اصول رو خوندیم، توضیحات پیرامون اون. فقه هم همینطور، هم تعریفشون کردیم لفظی، هم تعریف لغوی و هم تعریف اصطلاحی. و حالا خود اصول فقه که مضاف مضاف الیه و علم بر این علم شریف، خب تعریفش رو میخوایم بخونیم. میگه و اصول الفقه، متن ورقات میگه و اصول الفقه طرقه على سبیل الاجمال. اصول فقه، طرق فقه بر سبیل اجمال. خب حالا با شرح میخونیم. میگه و اصول الفقه ای الذي وضع فيه هذه الورقات طرقه، ای طرق الفقه. اصول فقه یعنی آن چیزهایی که وضع شده در آن این ورقات. طرقه، طرق فقه، طرق فقه یعنی ادله فقه، یعنی ادله فقه. پس اصول فقه، طرق فقه یعنی ادله فقه، دلیل های فقه. علی سبیل الاجمال، دلیل های فقه بر سبیل اجمال، اجمالی نه تفصیلی. به تفصیلات در اصول فقه کار نداریم، تفصیلات حالا میره در فروع فقه که خودمون بهش میگیم فقه، خلاصه میگیم فقه. مثلا تو مذهب خودمون شافعیون کتاب منهاج، کتاب ابو شجاع، عمدة السالک، خب اینها کتابهایی هستن که در فروع فقه هن، یعنی کتابهای فقهی هستن. اینها وارد تفصیلات شدیم، اما اصول فقه نه، ادله های اجمالیه. خب خودش میگه که مطلق الامر و نهی و فعل النبی صلی الله علیه و سلم سلم و الاجماع و القیاس و الاستصحاب من حيث البحث عن اولها بانه للوجوب والثاني انه للحرمه والباقي بانه حجج. مانند مطلق امر، مطلق نهی، فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم، اجماع، قیاس، استصحاب، که هر کدوم بابی برای خودش داره و میخونیم باب خودش رو، باب امر، باب نهی، فعل نبی صلی الله علیه وسلم، باب اجماع، باب قیاس، باب استصحاب، همش رو میخونیم انشاءالله. خب من حیث البحث، به از چه حیثیتی؟ از حیث بحث، از اول آن به این که برای که مطلق امر برای وجوبه. یعنی از این جهت، یعنی هرگاه امر به طور مطلق دیدیم دلالت میده بر وجوب. این دلیل اجمالیه، دلیل کلیه، وارد جزئیات نشدیم. دلیل کلیه، هر امری که دیدیم به طور مطلق دلالت میده بر وجوب، یعنی اون امر واجبه. پس من تو قرآن دیدم و اقیم الصلاة، امر نماز را برپا بدارید، امر مطلق امره، پس میگم نماز واجبه. پس اصولی یک قانون اجمالی، قانون کلی میده، میگه هر جایی که امر به طور مطلق دیدی دلالت میده بر وجوب. خب حالا این الان کار اصولیه، یک اصلی رو به طور اجمال بنا گذاشت به ما که هر امری دیدی به طور مطلق دلالت میده بر وجوب. خب حالا فقیه میاد این قاعده و دلیل اصولی رو برمی‌داره، میاد وارد جزئیات میشه، میگه من تو قرآن دیدم، فقیه میگه اقیم الصلاة، نماز را برپا بدارید. خب اقیمو فعل امره و اصولی به من یک قانونی داده که هر جایی که امر دیدی به طور مطلق دلالت میده بر وجوب. پس الان من میگم نماز واجبه، فقیه میاد میگه نماز واجبه، تو فقه مینویسه. خب فقیه میبینه که رسول الله صلی الله علیه وسلم گفته که حجو، فنگاه میکنه حجو فعل امره، حج کنید یا حج را به جا بیاورید امره، و اصولی به هم گفته که هر جایی که امر به طور مطلق دیدید اون دلالت میده بر وجوب. پس من میگم حج واجبه، میاد تو فقه مینویسه که حج واجبه. و همینطور سومو لرؤیته و افترو لرؤیته، فقیه میاد میبینه نوشته شده تو حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم سومو، روزه بگیرید، امر. پس میاد تو فقه مینویسته تو کتابای فقهی که روزه واجبه. پس اصولی دلیل های فقه را به صورت اجمالی بیان میکنه. اصول فقه تعریفش چی گفت؟ گفت طرقه علی سبیل الاجمال، راه های آن، یعنی ادله فقه علی سبیل الاجمال، بس سبیل اجمال، اجمالی کلی. اصولی میگه امر دلالت میده بر وجوب کلیه، هر امری به طور مطلق بر وجوب دلالت میده. امر شد به نماز، نماز واجب میشه. امر شد به روزه، روزه واجب میشه. امر شد به حج، حج واجب میشه. امر شد به احترام پدر و مادر، احترام پدر و مادر واجب میشه. و همینطور وارد جزئیات و تفاصیل که شدیم میره حالا به فروع فقه و کار فقیهه، کار اصولی نیست. اصولی فقط دیگه کنار کشیده خودش رو، فقط گفته امر به طور مطلق دلالت بر وجوب میده، دیگه رفته تمام. قاعده کلی گفته، زیر این قاعده کلی تفصیلات میتونیم بیاریم و بقیه همینطور. خب پس من حیث البحث عن اولها بانه للوجوب، از چه حیثیتی؟ از حیثیت بحث و جستجو از اول آن که مطلق امر باشه به این که امر برای وجوبه. و ثانی انه للحرمت، دوم نهی، هر نهی به طور مطلق دیدیم دلالت میده بر حرمت. لا تقربوا الزنا، به زنا نزدیک نشید، نهیه. پس اصولی قانون گذاشته هر نهی به طور مطلق دیدی دلالت میده بر حرمت. خب پس فقیه میاد میبینه در قرآن که لا تقربوا الزنا، به زنا نزدیک نشید، پس میاد از قاعده اصولی استفاده میکنه و میگه که اینجا نهیه و اصولی بهم گفته که نهی دلالت میده بر حرمت، پس زنا حرامه. وارد تفسیرات که شدیم، فروع فقه میشه. و الباقی به انها حججون، و باقی به این که اینها حجت هستن، یعنی فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم آیا حجته یا نه؟ میگه بله حجته. اصولی میاد قانون میذاره، میگه فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم حجته، کاری که انجام داده حجته، دلیل شرعیه. اجماع، اصولی میگه اجماع حجته. اصولی میاد میگه قیاس حجته. اصولی میاد میگه استصحاب اصل حجته، که توضیحات در موردشون گفتیم در باب خودشون میاد که استصحاب چیه تا با آخرشون. خب پس اینا حجت شرعی هستن، دلیلن. شخص میتونه دلیل بیاره برای خودش از اجماع، از قیاس، از استصحاب، از فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم. همه اینا کار اصولیه. پس اصولی اصل را بیان میکنه، پایه گذاری میکنه. فقیه از اصل استفاده میکنه و فروع فقیه رو ارتقا میده. و غیر ذالک من، و غیر از اینها، از آنچه که خواهد آمد در باب خودشون، همراه آنچه که تعلق میگیره به اینها. خب هر کدوم بحثایی به آنها تعلق میگیره که انشالله خواهیم خوند. به خلاف طرقی علی سبیل تفصیل، به خلاف طرق فقه، دلایل فقه بر سبیل تفصیل. وارد تفصیلات و جزئیات که شدیم دیگه، اصول فقه دیگه بهش گفته نمیشه، بلکه فروعه. مانند چی؟ نحو و اقیم و صلاته. خب اقیم و صلاته، نماز را برپا بیدارید، در مورد یک جزئیت نمازه. پس وارد فروع شدیم، فروع فقهی. از اصل دیگه وارد اصل نشدیم الان، چونکه بحث فقط در مورد یک چیزه، نماز. حجو فقط در مورد حجه، سومو فقط در مورد نمازه، لا تقربوا الزنا فقط در مورد زناست. اما قاعده اصولی کلیه، دیگه مانند ولا تقربوا الزنا که نهیه، و صلاته صلی الله علیه وسلم فی الکعبه کما اخرجه الشیخان، نماز رسول الله صلی الله علیه وسلم در کعبه همان طوری که شیخان بخاری و مسلم رحمهم الله تخریج کرده ان آن را. خب پس این فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم پس حجت. و الاجماع على ان لبنت الابن السدس مع بنت الصلب حيث لا معصب لهما، و دیگر اجماع حجت، مانند اجماع بر این که برای دختر پسر یک ششم همراه دختر اصلی، به طوری که در جایی که عصبه کنندهی برای این دو نباشه، که تکملت الثلثین میکنن. و قیاس البر على الارز في امتناع بيع بعده ببعد الا مثلا بمثل يدا بيد كما رواه مسلم. و دیگر قیاس حجت، میتونیم قیاس بگیریم، حجت شرعی، دلیل. مانند قیاس گندم بر برنج در امتناع بيع بعضی از آن به بعضی دیگر، مگر مثل به مثل باشه و دست به دست باشه، همانطوری که امام مسلم رحمه الله روایت کرده اون رو. البته گفت قیاس گندم بر برنج، در صورتی که عکس باید باشه، قیاس برنج بر گندم، قیاس برنج بر گندم، چونکه نس بر گندم وارده و نس بر برنج وارد نیست. پس میخوایم حکم برنج را بفهمیم که ربا به اون تعلق میگیره یا نه، میگیم گندم نص در موردش اومده که ربا گاهی در آن میاد، پس برنج رو قیاس میگیریم بر گندم و میگیم که برنج هم همینطور گاهی ربا در آن میاد، اما مثل به مثل باشه و دست به دست باشه ربا در آن نمیاد. خب اینجا که حالا نوشته قیاس البر علی الارز، احتمال داره که حالا یه نسخه ناسخ اشتباه نوشته یا چاپ اشتباه شده، یعنی الان پیش من نوشته قیاس البر علی الارز و محقق هم اونجا بیان کرده که عکس قیاس الارز علی البر عکس باید باشه، و در یک جای دیگر هم باز همینطوره که قیاس الارز علی البر. خب دیگه و استصحاب الطهارت لمن شک فی بقائها، و استصحاب الطهارت همشون عطفن، و استصحاب الطهارت لمن شک فی بقائها، و دیگر استصحاب الطهارت کشیدن طهارت برای کسی که شک داره در بقای طهارت، که استصحاب خودش حجته، یعنی یک دلیل شرعیه. مثلا ساعت 8 صبح کسی وضو بگیره، بعد میره همینطور تا ساعت 12 وقت ظهر، وقت نماز ظهر. خب حالا شک داره که وضوش باطل شده یا نه، میدونه که ساعت 8 صبح 100% وضو گرفته، اما از ساعت 8 صبح تا 12 ظهر آیا وضو باطل شد یا نشد شک داره، پس اینجا شکش اعتبار نداره. میگیم عصر رو میکشیم، عصر اینه که ساعت 8 صبح وضو گرفته و طهارت داشته، پس این طهارت رو میکشیم تا ساعت 12 ظهر و میگیم تو وضو داری و میتونی نماز ظهر رو با همین وضوت بخونی. خب همه اینها فلیست من اصول الفقه و این ذکر بعدا فی کتبی تمثیلن، پس اینها نیستند از اصول فقه، و اگرچه ذکر شده بعضی از آنها در کتب فقه به صورت مثال. یعنی وقتی وارد جزئیات شدیم دیگه اینها اصول از اصول فقه خارج شدیم، وقتی که همینطور که مثال زدیم کشیدن طهارت برای کسی شک داره در بقای آن، قیاس بر بر قیاس عروض بر بر، اجماع بر این که برای بنت یک ششم همراه بنت صبح، خب همه اینها وارد جزئیات شدیم، تفصیلات شدیم، پس دیگه فروع فقه. ولی چرا اینها رو یه وقتایی تو اصول فقه میارن، تو کتابای اصول فقه؟ میگه اینهایی که میارن در کتابای اصول فقه برای مثاله، که با مثال مقال گفته ها واضح بشه، و الا ربطی به اصول فقه ندارن. پس اگر اقیم الصلاه در کتب فقه دید، در کتب اصول فقه دیدیم، یا لا تقربوا الزنا دیدیم، اینا برای مثال وارد این کتابا میکنن، ولی بحثشون بحث فروع فقهیه، بحث اصولی نیست. اصول فقه همونطوری گفتیم مثلا امر، مطلق امر دلالت میده بر وجوب، نهی مطلق نهی دلالت میده بر حرمت، استصحاب اصل دلیل شرعیه، فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم دلیل شرعیه. خب حالا وارد جزئیات بشیم، نماز رسول الله صلی الله علیه وسلم در کعبه خونده فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم، اما چون که وارد جزئیات شدیم این میشه فروع فقه. و کیفیت الاستدلال بها، دیگر کیفیت استدلال به طرق فقه، چطوری استدلال بکنیم به ادله فقهی. خب این هم میخونیم در اصول فقه، ای به طرق الفقه، یعنی چطور استدلال بکنیم به طرق فقه. طرق فقه گفتیم یعنی ادله فقه. من حیث تفصیلها عند تعارضها لکونها ظنیتا، از حیث تفصیل آن هنگام تعارض آن، به خاطر اینکه به خاطر بودن آن ظنی، من تقدیم الخاص علی العام، از تقدیم خاص بر عام. حالا چطور استفاده بکنیم از اینها؟ خاص یک روایت داریم عامه، یک روایت داریم خاص کرده. خب حالا عام رو مقدم بکنیم عمل بکنیم به آن، یا خاص رو مقدم بکنیم عمل بکنیم به آن، یعنی چطور استفاده بکنیم از این ادله. و المقید علی المطلق، یک حدیث داریم مطلقه، یک حدیث داریم مقیده مثلا، یا یک دلیل چه قرآن چه سنت باشه مطلقه، یک دلیل داریم مقیده. خب به کدوم یک عمل بکنیم؟ مطلق رو بگیریم مقدم بکنیم یا مقید رو؟ خب و غیر از اینها، اینها چطور استفاده بکنیم از این ادله، باز انشاءالله خواهیم خوند. و کیفیت الاستدلال بها تجر الى صفات من یستدل بها، و کیفیت استدلال به ادله فقه میکشانه به صفات کسی که استدلال میکنه به آن، و هو المجتهد و آن مجتهده. خب حالا چطور استفاده بکنیم از این ادله ها؟ خب هر کسی میتونه این کار انجام بده؟ نه، کار کیه؟ کار مجتهده. مجتهد میاد ادله ها رو بررسی میکنه، موشکافی میکنه و حکم نهایی را صادر میکنه. اون مجتهده، کار هر کس نیست. خب پس مجتهد چه کسیه؟ حالا ما باید مجتهد هم بشناسیم. پس به خاطر همین در مورد مجتهد هم میخونیم، از این جهت که چطور استفاده بکنیم از ادله. هر کسی نمیتونه، فقط مجتهد میدونه میتونه این کار انجام بده. حالا مجتهد هم چه کسیه؟ باید بشناسیمش. پس کلام دیگه میکشه به این که بحث در مورد مجتهد بکنیم. فهذه الثلاثه هي الفن المسمى باصول الفقه لتوقف الفقه عليه. پس این ستا یعنی طرق فقه، طرق فقه که گفت اصول فقه چی گفت؟ گفت طرق و علی سبیل الاجمال و کیفیت الاستدلال بها. این اصول فقه، طرق فقه یک، یعنی طرق فقه علی سبیل الاجمال، طرق فقه بر سبیل اجمال یک. بعد کیفیت الاستدلال بها چطور استفاده بکنیم، استدلال بکنیم به این ادله ها دو. و کلام کشان به حال مجتهد سه. پس مجتهد هم بحث در موردش میشه. خب بعد دیگه در مجتهد هم، در باب مجتهد اونجا در مورد مقلد هم باز کلام میکشونه که مجتهد پس که از که مقلد که از مجتهد سوال میگیره و توضیحات میخواد، حکم شرعی میخواد، اون کیه؟ پس مقلدم تعریفش انشاءالله خواهد آمد. خب پس این ستا یعنی طرق فقه علی سبیل الاجمال، بعد دوم کیفیت الاستدلال بها، و سوم حال المجتهد نامیده میشه اصول فقه لتوقف الفقه علیه، به خاطر متوقف بودن فقه بر آن. خب این فصل تموم شد. باب في بيان أبواب أصول الفقه. باب در بيان أبواب أصول الفقه. خب حالا أصول الفقه تعريفش رو خوندیم، طرقه على سبيل الإجمال و كيفية الاستدلال بها و حال المستفيد، حال المجتهد. حالا باب میاره در بیان ابواب اصول فقه. اصول فقه از چه ابوابی تشکیل شده؟ فقط معرفی میکنه و این ابواب رو بعد به طور تفصیلی خواهیم خوند انشاءالله. میگه و ابواب اصول الفقه اقسام الكلام والامر والنهي والعام والخاص و يذكر فيه المطلق والمقيد. ابواب اصول الفقه یکی اقسام کلامه، دیگر امر، دیگر نهی، دیگر عام و خاص، و در عام و خاص هم ذکر میشه مطلق و مقید. در این باب مطلق و مقید هم ذکر میشه، یعنی در باب عام و خاص مطلق و مقید هم ذکر میشه آنجا. و دیگر و المجمل و المبین و الظاهر و فی بعد النسخ و المؤول و سیاتی. دیگر مجمل چیه، مبین چیه، ظاهر چیه، و در بعضی از نسخه ها به جای ظاهر چی اومده، مؤول اومده، و سیاتی خواهد اومد همه اینها توضیحات. و الافعال و الناسخ و المنسوخ و الاجماع و الاخبار و القیاس و الحظر و الاباحه و ترتیب و الادله و صفت المفتی و المستفتی و احکام المجتهدین. خب همه اینها دیگه هر کدوم ابواب اصول فقه رو تشکیل میدن که به طور مفصل و البته مفصل به اندازه حجم خود کتاب که برای مبتدیه انشاءالله به همون اندازه توضیحات خواهیم خوند. و حالا در اصل وارد باب، وارد ابواب اصول فقه میشیم. تا اینجایی که خوندیم همش مقدمه بود. صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، و الحمد لله رب العالمین.